أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، من هو مصنف آخرین اشکالی رو که مطرح کردن و جواب دادن این بود که بعضیا گفته بودن وقتی که امام علیه السلام استدلال میکنه به آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین برای تعریض به کسانی که با سابقه ظلم و بت‌پرستی متصدی امر خلافت شدن، این استدلال امام ایشون نهایتاً فرمودن که با وضع مشتق برای اعم هم برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل هم سازگاری دارد. سری اشکالات شده بود، اونا رو جواب دادن، گفتن نمیتونه کسی قائل به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل بشه، در این حال این استدلال هم تمام و مشکلی نداره. اینجا یه اشکالی مطرح شد و اون این که گفتن اینجا لازمه کسی قول کسی که قائل به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل هست، این هستش که در این آیه شریفه و در این استدلال امام علیه السلام قائل به مجازیت مشتق یعنی از ظالمین بشه، یعنی بگه ظالمین وضع شده برای خصوص کسانی که بالفعل ظالمن، اما در اینجا حضرت می‌فرماید که این ظالمین استعمال شده در کسانی که سابقا ظالم بودن، میشه مجاز دیگه طبق مبنای او، و مجاز خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره، در حالی که ما وقتی به استدلال حضرت نگاه میکنیم ظاهرش اینه که داره به همین ظاهر اولیه آیه تمسک میکنه، نه به خلاف ظاهرش به کمک قرینه، و این نشون میده که حضرت مشتق رو موضوع برای عام میدانسته نه برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل. بنابراین اصل این که کسی قائل به وضع مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل باشه در این حال بتونی همچی استدلالی بکنه، اینو ما قبول داریم، اما اینکه حضرت این کارو کرده باشه نه، اینجا حضرت اگه میخواست این کارو بکنه باید اشاره به قرینه میکرد، باید اشاره به مجاز میکرد، تا حالی که ظاهر فرمایش حضرت این است که خود آیه لا ینال عهد الظالمین ظاهر اولیش این استش که اینایی که سابقه یه ظلم دارن اینها عهد الهی بهشون، عهد امامت الهی و خلافت الهی بهشون نمیرسه. این اشکال بوده. ایشون هم خیلی راحت پاسخ دادن، گفتن یادتون باشه ما تو امر چهارم از مقدمات بحث مشتق گفتیم چند امر رو باید مقدمتا ذکر کنیم که خیلی مسائل اینا حل میکنه. یکیش این بود که مراد از حال وقتی بحث میکنیم تو عنوان محل نزاع که آیا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال یا من قضا عنه المبدأ چیه، اونجا گفتیم مراد حال نطق نیست، در حالی که این اشکال مجازیت بنابراین است که مراد حال نطق باشه، یعنی کسی که میگه من میگم وضع شده مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، یعنی میخواد بگه که آقا از ظالمین موضوع لش کسی است که همین الان که من و شما داریم میگیم لا ینال اهل الظالمین همین الان متلبس به ظلم باشد. اون وقت شما میگید خب این که الان متلبس به ظلم نیست نظر خودش سابقا بوده، بگید این میشه من قضا عنه المبدأ، میشه مجاز. اما حال رو ایشون میگه ما قبلا گفتیم چی هستش، حال یعنی حال جری، کسی که در حال نسبت متلبس باشد، یعنی اگر این نسبت زمانش ماضیه میگه زیدون کان ظالمن متلبس به مبدأ بالفعل، یعنی کسی که در همون گذشته متلبس به ظلم بوده. اگر زمانش حاله میگه زیدون یکون ظالمن، خب این متلبس به مبدأ بالفعلش که کسی است که همین الان متلبس به کی باشه، به ظلم باشه. اگه میگه زیدون سیکون ظالمن متلبس بالفعل یا متلبس فعل حالش فی حال الجریش، کسی است که در آینده که این نسبت اتفاق افتاده و داره ازش خبر میده در همون موقع متلبس بشود، این میشه معناش. و در اینجا که میگه که لا ینال عهد الظالمین، ایشون میگه که معناش اینه لا ینال عهدی من کان ظالما، چون زمان نسبت گذشته است پس اصلا مجاز لازم نمیاد، من قائل میشم به اینکه مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل، میگم متلبس بالمبدأ فعل حال کیه، کسی که در حال نسبت و در حال جر که تو جمله داره ازش خبر داده میشه تو همون حالت در واقع متلبس باشد. حال جر چیه؟ من کان از ظالما، از ظالمین زمانش رو باید تحلیل ببریم معلوم بشه، یعنی کسی که قبلا ظالم بوده بهش عهد امامت من نمیرسد. خب حالا که آل جعد گذشته است، این در کی متلبس بوده؟ ما هم دنبال کسی هستیم که سابقه ظلم داره دیگه، در گذشته متلبس. پس میشه متلبس مبدا بل فعل، اتفاقا اصلا نیاز به مجاز هم نداره. اینو برای چی تکرار کردیم؟ ایشون میگه با توجه به این جوابی که از این اشکال دادیم و الانم دوباره من تکرارش کردم بحثای جلسه قبل رو، جواب از تفصیل استدلال بر قول به تفصیل بین مشتق در صورتی که محکومون به باشد و مشتق در صورتی که محکومون علیه باشد روشن میشه. یکی از اقوال این بود، میگفتن اگر مشتق محکومون به باشد، موضوع لهش با اونجایی که مشتق محکومون علیه باشد فرق میکنه. محکومون به باشه مثل چی؟ مثل که میگیم زیدون زاربون، اینجا مشتق زارب رو این حکم قرار دادیم، به واسطه او حکم کردیم بر موضوع زید. گاهی نه، مشتق رو چی؟ موضوع قرار میدیم و محکومون علیه بر علیهش حکم میکنیم. مثل چی؟ مثل اجر الحد علی زانی، حد رو جاری بکن بر زانی، مشتق زانی رو موضوع قرار دادیم، محکومون علیه قرارش دادیم. آقایون گفتن اگر مشتق محکومون مه باشد یه موضوع له دارد، اگر محکومون علیه باشد یک موضوع له چی؟ دیگه دارد. گفتن اگر محکومون مه باشد مشتق برای عام وضع شده، اگر محکومون علیه باشد برای خصوص متلبس فعل حال وضع شده. ایشون میگه با اون نکته‌ای که ما در جواب از اون اشکال آخری گفتیم، جواب از این استدلال هم معلوم چی میشود. چجوری؟ به خاطر اینکه ایشون میفرماید که ببینید، مثلا در آیه حد سارق و سارقه میگه که از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، موضوع قرار داده عرض شد خدمت شما که جیرو بله بخشید، در جایی که موضوع باشه میگه برای عام بس شده، در جایی که حکم باشد محکوم به باشد میگه برای اخص بس شده. من اینو جابجا توضیح دادم اشتباه نشه. مثلا میگه در آیه چی حد سارق و سارقه، یا در آیه حد زانی و زانیه، میگه از سارق و سارقه فقط و عیدیه هم موضوع قرار داده محکومون علیه، حکم وجوب قتل رو بر اونها بار کرده، وجوب قطعیت. یا میگه از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما معتا جله، زانی و زانی رو هر کدومشون رو صد ضربه شلاق بهشون چی بزنید، از زانیت و از زانی. خب این آیه قرآن، اینها موضوع قرار گرفتن و محکومون چی علیه. در اینجا جواب چیه؟ جواب اینه، میگن ببینید مراد از سارق و سارقه ایشون میگه، میگه من کان سارقن بوده. اینا چی میگن؟ میگن در اینجا باید برای عام وضع شده باشه. چرا؟ چون اگه برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل وضع شده باشه، هیچ سارق و سارقه و هیچ زانی و زانی لازم میاد که هیچ حدی نخوره. چرا؟ برای اینکه اون زمانی که طرف مشغول سرقت بوده یا اون زمانی که مشغول زنا بوده که خب طبیعتاً کشف نشده، بعدن که منقضی شده کشف شده. اگر این وضع شده باشه برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، معناش این است که اگر در حال سرقت هست، یعنی از سارق، یعنی من کان چی؟ من یکونو سارقا، در حال نطق این چی هستش؟ سارقه. من یکونو تکونو سارقتن، من یکونو زانیا، من تکونو زانیتن، در همون حال در حال نطق چی هستش؟ این عرشات خدمت شما صفت رو بهش متلبسه. خب اینو که اگه این باشه، اون وقت لازم میاد که کسی که سابقا بوده و بعدا الان دیگه سرقت نداره، قبلا کرده، به خاطر سرقت قبلیش بگیم نشهد بخوره، به خاطر زنای قبلیش اگر حتی هم ثابت هم بشه و همون شکلی هم که شارع گفته کلمیل فیلم و کلا و نمیدونم چهار تا شاهد عادل و همه اینا هم دیده باشن، بازم بگیم اون نتونه حد بخوره، یعنی هیچ فقیه قائل چی نمیشه، خلاف اجماع. بنابراین باید بگیم در جایی که محکومون علیه واقع میشه، مثل این دوتا آیه، این برای عام بس شده که هم شامل بشه کسی رو که در حال سرقت میگیرنش و کسی که بعد از سرقت، بعد از زنا حالا اثبات میشه و اخذ میشه، من قضا ان حل مبدا رو هم چی بگیره. اینا اینجوری گفتن. پاسخی که مرحوم مصنف میده مثل پاسخی است که از اشکال قبلی میده، میگه که ببینید، ما میگیم من قضا عن حل مبدا و متلبس المبدا فعل حال، مراد از حال چیه؟ حال جریه، درست شد؟ پس از سارق و سارقه، یعنی من کان سارقن، من کانت سارقتن، از زانیت و زانی، یعنی من کان زانیت، من کانت زانیتن، من کان زانیان. زمان جریان نسبت تو اینا کیه؟ گذشته است. زمان تلبسشون کیه؟ اون که شما دارید میگید لازم میاد اصلا حد نخوره، اونم زمانش گذشته است. پس این متلبس بالمبدأ فی الحال یا من قضا عنه المبدأ متلبس بالمبدأ فی الحال، چون در حال جر که گذشته بوده متلبس بوده دیگه، درست یا نه؟ خیلی خوب، پس چه اشکالی داره ما در جایی که مشتقمون محکومون علی هست هم مثل جایی که محکومون به بگیم برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال بس شده، مانعی نداره. گیر شما این بود که فکر می‌کردید من قضا عنه المبدأ و میگفتید پس ما باید در موارد محکومون علیه به خاطر این مثالی که میبینیم قائل بشیم به این که اینها وضع شدن مشتقات در جایی که محکومون علیه هستن و برشون حکم میشود، موضوع و حکم قرار میگیرن، برای چی؟ اعم که شامل من قضا عنه المبدأ هم بشود. ما میگیم نه اصلا نیازی به اون نیست، اینا متلبس بالمبدأ فی الحال هم که باشن شامل کسی که سابقا متصف به سرقت یا به زنا یا هر مبدع دیگری از این مبادی اشتقاقیه بوده میشود. چرا؟ چون زمانش وقتی میگه از سارق از سارق از زانی از زانی، یعنی من کان سارقا من کانت سارقتا من کان زانیا من کانت زانیتا، میشه متلبس مبدع فعل حال. چه نیازی داره ما بیایم موضوع لای مشتق رو تفصیل بدیم بگیم اگه محکوم به بود برای خصوص متلبس مبدع فعل حال، اما اگر محکوم علی بود برای عام، نه اونجا میگیم برای خصوص متلبس مبدع فعل حال وضع شده است. این پاسخی که ایشون میگه از همون پاسخی که جای دیگه دادیم، اینجا هم این پاسخ این استدلال هم معلوم میشود. استدلال اینا پس چی بود؟ میگفتن اگر در محکومون علی در مواردی که مشتق محکومون علی باشد ما قائل نشویم به وضع مشتق برای اعم، لازم میاد توی این موارد سارق و سارقی که سابقا سارق بوده الان دیگه سارق نیست در حال نطق، زانی و زانیه این چنینی که قبلا زانی و زانیه بوده الان دیگه در حال زنا نیست، این اساسا حد نداشته باشه، چون این خلاف اجماع فقها است در برداشت از آیه شریفه. ما به این نتیجه میرسیم که نه، اینجا معلوم میشه در موارد محکوم علیه مشتق چی هستش؟ مشتق برای عام بس شده. پاسخ ایشون از این استدلال بود که گفت نه اینطوری نیست، همینجا برای خصوص متلبس مبدأ بالفعل بس شده. و البته یه پاسخ دیگه هم میدن و اونم اینه که میگن که لازمه این تفصیل این است که بگیم مشتق دو تا موضوع له داره، در مواردی که محکوم علیه هیئت مشتق موضوع لهش خصوص متلبس بالمبدأ محکوم به خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، در مواردی که محکوم علیه هست اعم از او و من قضا عنه المبدأ، دو تا موضوع له داره، دو تا موضوع له مختلف داره و این خلط است بین موضوع له هیئت مشتق و موضوع له هیئت ترکیبی جمله که مشتق میخواد به عنوان محکوم به واقع بشه یا به عنوان محکوم علیه مبتدا واقع بشه یا خبر. ما رو که دنبال اون کار نداریم که، کما اینکه ما به ماده موضوع له ماده مشتق کار نداریم، همونطور که تو بعضی از نکات و مقدماتشون گفت کار نداریم، این ماده به نحو فعلیت اخذ شده، به نحو شأنیت اخذ شده، به نحو قوه اخذ شده، ماده هر معنایی داره، میخوایم ببینیم مشتق تلبس به اون ماده با هر معنایی رو که دارد میرساند یا نه عام از تلبس و انقضا را میرسونه. ما هیئت مشتق رو کار داریم، هیئت مشتق یه چیزه، هیئت قرار گرفتن یه کلمه ای، چه مشتق چه غیر او، به عنوان محکوم له یا به عنوان محکوم به او یه چیز دیگری است. ما که دنبال موضوع له اون دومی نیستیم، ما اولی رو می‌خوایم ببینیم. نمیشه که بگیم اینجا ما دو تا موضوع له داریم، نه بله، محکوم علیه بودن یه معنا دارد، محکوم به بودن یک معنای دیگری دارد، اینا دو تا معنای مختلف هم، دو تا هیئت مختلف، اما خود مشتق که حالا گاهی محکوم علیه واقع میشد گاهی محکوم به واقع میشد، اون معناش معنای خاص خودشه، کما اینکه ماده ای که مشتق رو سرش در میاد و معنا معنای خاص خودشه، ممکنه فعلیت باشه، ممکنه قوه باشه، ممکنه شأن باشه. این اشکال پاسخ دومیه که ایشون اینجا از این مطلب میده و در نهایت هم میگه بقیه تفصیلاتی هم که در مسئله مطرح شده، تفصیلات متعددی که اول بحث مطرح کردیم، میگه از حل لابلای همین اشکال جوابایی که گفتیم جواب از اونها هم دانسته میشود و یه ما نیازی خیلی به بیان اونها نمی‌بینیم. کسی خاص میتونه به متولات، به کتاب‌های متول در علم اصول مراجعه کنه، مثل فصول و امثال ذلک. ما کتابمون کتاب چی هستش؟ مختصر هستش در این زمینه. خب اینو عبارت شما بخونم تا وارد بحث جدیدمون بشیم بقیه امور رو. بفرمایید. هنوز نمی‌دونم صفحه چند این همه من توضیح میدم. البته خب از خارج بده اشکال نداره. صفحه رو شما بگو، چون من روی لپتاپ دارم، بعد چاپ ما هم فرق میکنه.
من این چاپش نمیدونم چاپ چیه. کنگرس یا نه؟ چاپ یه بالا.
آره حالا آقا پیدا میکنه. فعلا گوش بکن.
چاپ این قاضی اصفهانه.
حالا جمله اولش رو بخونید.
شما بقیه تو تیتر اگه تو فهرست جستجو بکنید بقیه اموران رو که ببینید.
نه داخل هم مطلب اول
تیتر بزن باز بکن ببین داخل متنش و منها انقد هما فلستبتال علی تفصیل بین المحکوم علی و محکوم به. خب نزدیک بودی شما. خب عرض شود خدمت شما میفهمد و منها انقد ها، یعنی از جوابی که نسبت به اشکال آخری که بر قول به وزن مشتق برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال مطرح شد دادیم، معلوم می شود آن اشکالی که فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علی و محکوم به است، در استدلال بر تفصیل بین محکوم علی و محکوم به است، به اختیار عدم الاشتراط فعل اول، به این که اومدن گفتن در اولی یعنی در جایی که مشتق محکوم علیه باشد ما قائل به اشتراط نیستیم. اشتراط قبلا گفتیم یعنی چی؟ یعنی اشتراط تلبس در صدق مشتق، که مشتق فقط برای اون موردی وضع شده که بالفعل متلبس به مبدا اشتقاق بود. میگه نه اینجا برای عام وضع شده در صورتی که محکوم علیه باشد، اما تو دومی نه، اونجا میگیم برای خصوص متلبس به مبدا بالفعل وضع شده. از کجا اینو میگن؟ چرا در جایی که محکومان علیه حسین ها قائل میشن به ام؟ جهتش اینه، به آیت حد سارق، این به آیه متعلق به استدلاله، استدلال بر تفصیل کردند به اختیار عدم اشتراط در مورد محکومان علیه به واسطه آیه چی؟ حد سارق و سارقه و حد زانی و زانیه، که گفتن این آیات اگر قرار باشه درشون مشتق که محکومان علیه هست به معنای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال استعمال شده باشد، لازم میاد که سارق و سارقه ای که بعد از گذشت سرقتشون، بعد از گذشت اون موقع زناشون، دیگه اینا اصلا حد نداشته باشن، ولو 100 بارم ثابت بشه تو دادگاه به ادله معتبر شرعی درست حسابی، باز هم اینها چی نداشته باشن. و ذالکه حیث و زهره، این و ذالکه یعنی ما فی الاستدلال، اشکالی که در این استدلال هست از چه جهت است؟ از این جهت است که قبلا آشکار شد زهره انه لا ينافي ارادت خصوص حال تلبس، اراده خصوص حال تلبس در امثال این آیات که مشتق محکوم علیه درشون واقع شده منافات ندارد با دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا، با دلالت اینها بر ثبوت حد قطع در سارق و حد جلد در زانی و زانیه مطلقا، یعنی چی؟ یعنی ولو بعد انقضاء مبدا، ولو بعد از اینکه این دیگه الان سارق نیست، این دیگه الان زانی و زانیه چی نیست، دیگه توضیح نمیده. گفتیم به خاطر اینکه از سارق و سارقه، یعنی من کان سارقن، مثل که لا ینال عهد الظالمین چی بود؟ من کان ظالمن، اینجوری میشد، اینم من کان سارقن، من کانت سارقتن، من کانت زانیتن، من کان زانیان، اینه. و خب طبیعتاً زمان جریان نسبت چون یکیه، در همین جا ما میگیم برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال وضع شده، چرا تفصیل بدیم؟ نیازی به تفصیل چی؟ نیستش. مضافاً الی وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه، مضاف به این که واضح است که تعدد وضع، قول به تعدد وضع باطله حسب وقوعی محکوم علیه او به، به حسب این که بگیم اگر مشتق محکوم علیه بود یا محکوم بهبود، وضع و موضوعش متعدد بشه، تو یکی برای هم وضع شده باشه، تو یکی برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال وضع شده باشه، میگه این واضح البطلان این ادعا اساسا، دیگه توضیح نمیده، میگه کما لا یخفا واضح، از بیرون توضیح دادیم چرا این واضح البطلانه، به خاطر اینکه ما بحثمون سر موضوع له هیئت مشتقه، مثل بعضیا که اومده بودن خلط کرده بودن تو مواد مختلف، میگفتن بعضی چیزا مثل شجره المثمره اینها برای اهم وضع شدن، درست شد؟ چون که شجره الان مثمری است، اما بازم بهش میگن حقیقتا شجره مثمره، الان زمستانه، اصلا این میوهش تابستان میده، پاییز میده، هنوزم بهش میگن چی؟ شجره مثمر.
یه جور دیگه جواب دادن، گفتن از باب ملکه
است، حالا میخوام نظیر بگم، اشکال میدونم، فرق داره. اونجا چی گفتن؟ ایشون گفتن شما خلط کردید بین موضوع له ماده با موضوع له هیئت. ماده بله، ماده ممکنه به صورت فعلی عقد شده باشه، به صورت شأنی عقد شده باشه، به صورت قوه عقد شده باشه، به صورت ملکه عقد شده باشه. ما بحثمون سر این است که هیئت مشتق سر هر ماده‌ای که در اومد با هر معنایی که اون ماده داره، این هیئت چه دلالتی دارد؟ تلبس و کل شیء به حسب تعبیر ایشون اونجا بود، و لذا ما اصلا کاری نداریم که حالا تلبس ها فرق میکنه. بحثمون سر اصل تلبسه که آیا مشتق دلالت دارد بر ذات متلبس به مبدا، حالا به هر نحوه‌ای که اون تلبس درش عکس شده، یا نه برای هم از او و کسی که اساسا سابقا متلبس بوده و الان دیگه متلبس نیست. نه این تلبس شعنی هم هست، یعنی این شجرت المثمره شامله اون درختی بشود که الان دیگه مثمر نیست، یعنی حتی تو فصلش هم دیگه میوه نمیده، دیگه عقیم شده. ما اینو میخوایم بگیم، بحثمون سر اینه، نه اینکه بگیم اون شجره‌ای که بالفعل شعنیت اثمار رو داره اما الان مثلا زمستانه میوه نمیده، الان هنوز تابستان نشده میوه نمیده، اینو بخوایم، اینکه متلبس بالفعله، این اصلا من قضا انول مبدا نیست. اونجا طرف خلط کرده بود بین موضوعله ماده با موضوعله هیئت، اینجا میگه طرف خلط کرده بین موضوعله هیئت مشتق با موضوعله هیئت قرار گرفتن در جمله که به عنوان محکومون علیه واقع شدن یا به عنوان محکومون به واقع شدن. ما که بحثمون سر موضوعله این هیئت دوم که نیستش، که ما خود هیئت مشتق رو میخوایم بحث کنیم، به عنوان یک نظیر گفتم که معلوم بشه. شبیه اونایی که ایشون میگه بحث از قبل معلوم میشود، یکیش از همین جواب آخری که داد معلوم میشه که بحث زمان جریان نسبتی که تو ابر چهارم گفتیم، یکیش از این که شما خلط کردید بین موضوعله مشتق با چیز دیگری، حالا جگای ماده مشتق بود الان یک هیئت دیگری است، اون هیئت دیگر رو با این قاطی کردید، میخواید فکر کنید که این موضوعله مشتق هستش. و من متاوی ما ذکرنا، دیگه ایشون به بقیه تفصیلات نمیپردازه، اجمالا از کنارش رد میگه از لابلای آنچه ما ذکر کردیم هاهنا و فی المقدمات اینجا و در مقدمات چندگانه‌ای که گفتیم، ظهر حال و سایر الاقوال و ما ذکر لها من الاستدلال، حال بقیه اقوال و بقیه استدلالایی که برای اونها ذکر شده بود معلوم میشه. دابله همینا شما میتونید جواب اونها رو هم به دست بیارید. ولا یسع المجال لتفصیلها، مجال ما فرصتی که ما داریم وسعت برای تفصیل این اقوال ادلهشون و ردشون رو نداره. و من اراد الاطلاع علیها فعلیه بالمتولات، کسی میخواد اگر اون اقوال و ادلهشون و ردشون رو ببینه بره به متولات مراجعه بکنه، اونجا جوابها گفته شده. اما لابلای کلمات ما میشون میگه در میاد دیگه، ما نیاز نداریم بیشتر از این بریم، خودتون دیگه مشاهدید یاد گرفتید دیگه، در این حد دیگه خودتون همینا رو تطبیق بدید دیگه، کار ایشون اینه. استاد یکی از خصوصیات استاد خوب این است که مجتهد پروری کنه، شاگرد پروری کنه، ایشون داره این کارو میکنه، ایشون میاد یه مطلبو میگه بعد میگه آقا از اون حرفی که اونجا زدیم جواب یکی اشکالم این تفصیلم دانسته میشه، سومی رو دیگه خودش نمیگه، میگه سومیاش و چهارمیاش دیگه خودتون برید با همین فرمولی که من دادم جواباشو در بیارید دیگه، بعد خودتون برید فکر بکنید، در هم میاد جواباش همه همینه، همین نکاتی که ایشون تو مقدمات گفته جواب همه اینها، همه این تفصیل. که من یادتون باشه همون موقع که هر کدوم از اون نکاتو میگفتم میگفتم هر کدوم از اینا کدوم تفصیلو داره رد میکنه، در واقع همونجا ما گفتیم همه رو، تو جزوه هامون هم هست، تو صوت هم هست. این بحث تمام، بعد ایشون وارد میشه در بحث ارشاد خدمت شما بعدی و اون یک سری امور و تنبیهاتی است که در آخر بحث مشتقشون بیان میکنه، قبل از بحث امر ایشون بیان میکنه. اولین تنبیه این هستش که آیا مشتق بسیط یا مرکبه، یعنی مفهوم مشتق یک مفهوم مرکبی است یا یک مفهوم بسیطی است. ایشون میگه از نظر ما مفهوم مشتق یک مفهوم بسیطه، یک مفهوم مرکب نیست. اول کسی که این حرف رو زده، حالا البته ایشون ازش استدلال رو میاره، مرحوم میرسید شریف جرجانی هست که همشاگردی سعدالدین تفتازانی، همین نویسنده مختصر و نمیدونم متول و اینها بوده و توی تاریخ هستش که این از او زرنگتر هم بوده، تو مباحث ادبی و اینها معمولا برش غلبه میکرده، اما کتاباش کتاب زیادی کتاب داره ها، اما تو ادبیات کتاباش کمتره، کتاب تو فقه داره، کلام داره، حاشیه بر شرح مطالعه داره، تو منطق داره، تو فلسفه داره، کتابای بسیار زیادی داره، بالای فکر کنم 80 90 تا کتاب داره، عنوان حالا هر کدوم چندین جلد میشه کتاب داره. و اینا هر دوتاشون شاگردای قطب رازی بودن، هم سعدالدین تفتازانی هم میرسید شریف جرجانی که ایشون ازش تعبیر میکنه به المحقق الشریف، یه محقق شریف، هر دوی اینا همشاگردی بودن، سر درس قطب رازی میرفتن، یعنی استاد اعظمشون قطب رازی بوده که توی حرم هم دفن اینا
راوندی؟
نه ببخشید اینو من اشتباه کردم، این که تو حرم دفن قطب راوندی نه قطب رازی، اون راوندی مال کاشانه، غیر از این آره قطب رازی اون بود، احسن باریکلا. اینا شاگردای اون بودن، یعنی پیش او درس میخوندن. البته سعدالدین تفتازانی اهل سنت بوده این آقا شیعه بوده، سنیای حنفی میگن این حنفیه، میر سید شریف جرجانی رو میگن حنفی، اما قواعد مدارک محکم تاریخی وجود داره که ایشون شیعه بوده، شیعه فضلیه هم بوده. و حالا اینکه فضلیه چی هستند و اینها، یه دوره‌ای تو دوره سید ابن طاووس به بعد و اینا تو اون حدودا به شیعه میگفتن فضلیه، اهل سنت به شیعه میگفتن فضلیه، چون یه اعتقادی داشتن، میگفتن ما قائل هستیم که دین ان الدین عند الله الاسلام، بعدم تفسیر میکردن گفتن اسلام یعنی نبوت پیغمبر، ولایت ائمه اثنی عشر و بعد از اون ولایت اهل فضل، که حالا چه تفسیری میکردن که بحث مثلا فقها و نمیدونم ارشد ولایت فقیه و فلان اینا، اون ولایت اهل فضل رو این باعث شد اسم بذارن روشون، یعنی بگن اینا فضلیه هن، بس که یه زمانی میگفتن اینا میگن الان رافضیه هستن یا فلان هستن، یه دوره ای باها رو میگفتن فضلیه، شیعه اثنی عشریه یا نام شیعه جعفری، حالا الان معروفه، یه دوره اینا رو میگفتن فضلیه، نه اینکه این یک تیره جدایی بوده از شیعه، مثلا مثل اسماعیلیه، مثلا مثل زیدیه، مثل علویون، اینا نه، این یه چیزی بوده همون شیعه اثنی عشری خودمون بوده. متعزت عقیدتی یک خلاصه نکته اون موقع داشتن که تمام معروف به همون شدن، میگفتن بهشون تو اون دوره شیعه، زمان مثلا سید ابن طاووس هم میگن شیعه فضلیه بوده، مرحوم سید ابن طاووس رو هم میگن شیعه فضلیه بوده. این میر سید شریف حالا جرجانی که عرض کردم که ایشون متولده، اگرم حالا اشتباه نکنم، متولد 740 هجری قمریه، متوفای 816، یعنی قرن، از علمای اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری قمری هستش. خب هم در علم کلام، هم در علم فلسفه، هم در ادبیات و هم در منطق وارد بوده. نمیدونم علامه رو الان یادم نیستش که دقیقا متوفقه، خب ممکنه، من میگم من الان اونو، چون ایشون اول قرن هشت بوده، شاید مثلا اون موقع علامه علی هنوز یا به دنیا نیامده بوده یا بچه بوده، منظورم اینه، چون وقتی میگن معاصر یعنی باید اون دوره اوج علمیشون یا بلوغ علمیشون اون موقع با هم دیگه معاصر بوده باشن. این که ما میگیم بیشتر عمرش رو، همون میگن اواخر، بیشتر علم علی علمیش رو نیمه دوم حالا قرن هفتم و اون ربع اول قرن هشتم اون حدود بوده. خب ایشون عرض خدمت شما در اینجا یه استدلالی دارد برای این که اثبات کند مشتق بسیط است. اون استدلال اول مرحوم مصنف میاره، بعد رد و اشکالی رو که صاحب فصول کرده میاره و بعد او رو نقد میکنه، نهایتا هم یه استدلال خودش میاره بعد به بساطت مفهوم مشتق. الان فعلا ما با استدلال مرحوم میرسه چریف جرجانی کار داریم. خب استدلالشون کجاست؟ یک شرحی هست در منطق نام شرح مطالع، مطالع انظار فی شرح، اگر اشتباه نکنم اسم کامل کتابش اینه، مطالع الانصار فی شرح طبال الانوار. خب نه، شرح شمسی خودش باز شرح مطالع میشه، خود مطالع شرحه، باز اون شرحه. مطالع الانظار فی شرح چی؟ طبال الانوار. این کتاب منطقیه، بیشتر منطقی، بخشای فلسفه هم داره اما بیشتر عمدش کتاب منطقی. ما خودمون المنطقی که میخوندیم با شرح شمسیه و شرح مطالعه و اینا، این دوتا رو مثلا معمولا نگاه میکردیم، خیلی جایی که کم میآوردیم که حتما نگاه میکردیم نمیفهمیدیم درست، خیلی جا هم نه همینطوری کنارش نگاه میکردیم، نکات خیلی خوبی داشت، باعث شد فهم عبارت آقای مظفر خیلی بهتر بشه. این آقای محمدی هم که شرح فارسی نوشته به المنطق، شرح واقعا ملایی و خوبیه، این محمدی خراسانی، اون هم از همین شرح مطالعه و شرح شمسی زیاد استفاده کرد. حالا این شرح مطالعه یه شرح مورد توجهی بوده در اون زمان بین علما، خیلی‌ها بهش شرح زدن، خیلی‌ها بهش حاشیه زدن. یکی از کسانی که به این شرح مطالعه حاشیه زده همین میرسه شریف جرجانی، شرح نزده خیلی مثلا مبسوط وارد بشه، اما یه جاهایی یا حواشی به اونجا زده و حواشیش مضبوطه و هست اونجا. حالا میخوام بگم روند به کجا رسیده که بحث استه به بحث بساطت یا ترکب مشتق. ایشون داشته، صاحب شرح مطالعه داشته چیکار میکرده؟ داشته فکر رو تعریف میکرد که فکر چیست، پدیده فکر در منطق به چه معناست. اونجا تعریفی که ایشون کرده این بوده، گفته تر الفکر و ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. فکر عبارت است از مرتب کردن یک سری امور معلوم برای اینکه یک امر مجهولی رو شما تبدیل به معلومش بکنید، تا او رو تحصیلش بکنید. مجهول رو تبدیل، مقدمات معلومه رو کنار هم بگذارید تا یک سوالی رو، یک مجهولی رو بهش علم پیدا بکنید و تبدیل به معلوم. این میگه پدیده فکر. یعنی بعد ایشون اومده به جامعیت این تعریف اشکال کرده، بعضی‌ها ببخشید نه آقای میسجع، بعضی اومدن به جامعیت این تعریف اشکال کردن. چی گفتن؟ گفتن در حد ناقص و در رسم ناقص. حد ناقص مثل تعریف به فصل، مثل میگن انسان که بگیم ناطقون یا ناطق. ناطق ما حضرت مصداقی درست گفتیم، چون همه مصادیق ناطق انسانان، همه مصادیق انسان هم ناطقن تا بقن نعل بندن، اما ماهیتش رو تماما بیان نکردیم، جزء الماهیه رو گفتیم، لذا بهش میگن حد ناقص یا رسم ناقص. اونجایی که شما از جنس و عرضه هم استفاده نمی کنید که رسم تامه، میایید بدون اینکه جنس رو بگید یک سر میرید سراغ چی؟ عرضه خاص. ببخشید عرضه خاص میگیم آقا انسان که میگید از زاهک، چون ذهن یک پدیده ایست، قوه ذهن مخصوص به انسانه، حالا با اون تعریفی که در منطق کردن، لذا ما میایم افراد انسان رو جدا میکنیم از سایر انواع حیوان مثل بقر و غنم و فلان، اینا میگیم اونا زاهک نیستن. بله تعریف میشه به یک نحوه شناخته میشه، اما رسم ناقصه، رسم تام نیست. خب این آیا عرض شود فکر هست؟ یعنی پدیده‌ای که ما رو میرسونه به این رسم تام یا به این حد رسم ناقص یا به این حد ناقص به واسطه فصل فقط یا به واسطه عرض شود خدمت شما عرض خاصه فقط، آیا این فکر هست یا نه؟ مستشکل میگه آره فکره و شما هم قبول داری این فکره، تبدیل معلوم به مجهوله، اما ترتیب امور معلومه نیست که جنس رو کنار فصل گذاشتم، جنس رو کنار عرض خاص گذاشتم، دو تا امر نیست که، یه امره و اونم چیه؟ ان ناطق فصل، اونم چیه؟ از زاهک عرض خاص. ترتیب امور معلومه نیست. این تعریف شما شامل حد ناقص و رسم ناقص نمیشه، در حالی که اونا فکرن، لذا تعریف شما جامعه افراد نیست. مستشکل به آقای صاحب شرح مطالعه اینجور اشکال کرد. بعد مرحومی که ارشاد خدمت شما صاحب شرح مطالعه خواست اشکال کنه، جواب بده از این اشکال، میگه که چی؟ میگه آقا از زاهق و ناطق مشتق، مشتق یعنی ذاتون ثبت له نطق، ذاتون یا شیئون ثبت له ذهن، مشتق اینطوریه. پس اینم دو امره، یک امر نیست حداقل. پس اون ترتیب و امور معلومه به اون معنای جمع منطقی شامل اینم میشه. این ظاهرش اینه یک امره، باطنش دو امره. پس تعریف من تعریف تامیه، تعریف اشکال داری نیست. پس اشکال معلوم شد، تعریف معلوم شد، اشکال معلوم شد، جواب هم معلوم شد. اینا همش توی شرح مطالعه تا اینجای کار، هیچ کاری به سید میر شریف جرجانی نداره. سید میر شریف جرجانی اومده اینجا به آقای صاحب شرح مطالعه اشکال کرده، گفته این جواب تو من قبول ندارم، چون مبتنی است بر ترکب مشتق، در حالی که مشتق امر بسیطه، امر مرکب نیست. چرا؟ دو تا استدلال کرده. میگه اینکه شما میگید ان ناطق یا از زاهق، یعنی شیء ثبت له نطق، نم شیء ثبت یا ذات، اون حالا هر چی بگید شما فرق نمیکنه، ثبت له ذهک، اون شیء یا اون ذاتی که داخل در مفهوم مشتق میدونیدش، آیا منظورتون مفهوم شیء است یا مصداق شیء؟ اگه منظورتون مفهوم شیء باشد، توی مثلا الانسان و ناطقون که ما میم انسان رو تعریف میکنیم به چی؟ به ناطق. در اینجا میگه یه اشکال پیش میاد. اگر بگید منظورتون مصداق شیء، در مثل الانسان و زاهکون یه اشکال دیگری پیش میاد، یه اشکال عقلی دیگری پیش میاد. حالا من اینا رو باید جدا جدا توضیح بدم. یعنی یه اشکال مربوط به تعریف به حد تامه، یه اشکال ایشون مربوط به تعریف به حد ناقصه، یه اشکال مربوط به تعریف به رسم ناقصه، مثل الانسان و زاهکون. میگه یه اشکال دیگری اونجا پیش میاد، یه تالی فاسدی اونجا پیش میاد که خودت هم بهش ملتزم نمیشه آیه صاحب شرح مطالعه. حالا عبارت ایشون رو ببینیم، ببینید چی میگه ایشون. ایشون میفرمایند که عرض شود خدمت شما که بعد اینکه حالا فرمایش ایشون معلومم بشه، من حالا میخوام دو بخش عبارت شو اگه بتونم جدا براتون بگم خب خیلی بهتره. میفرمایند که نه توضیح میده، میگه ببینید شما، میگه آقا جان اگر شما بگید شی داخل در ناطق هستش یا عرض شود خدمت شما از ظاهر کس یا هرچی، در مثل عرض شود خدمت شما که الانسان و ناطقون، معناش چی میشه؟ میشه الانسان و الشی و الذی ثبت له نطق. خب ناطق فصل برای انسانه یا چیه؟ فصل دیگه، درسته؟ فصل جزء ذاته و مختص به این ذاته و شامل دیگه بقیه انواع چی؟ دو تا ویژگی داره، یک جزء ذاته خارج ذات، نیست. دو، مختص به ذات عام نیست که هم شامل این نوع بشود هم شامل سایر انفصل دیگه اسمش روشه، میخواد اینو از بقیه تفصیل بده و جدا بکنه، بگه این فقط من انسانها رو میگیرم، نمیدونم بقر رو نمیگیرم، غنم رو نمیگیرم، شیر جنگل رو نمیگیرم، اینه دیگه، درسته یا نه؟ میگه در حالی که شیء چی هستش؟ شیئیت، اون یک امر عرضی چیه؟ عامه، این جزء ذات و ماهیت هیچ نوعی نیست. شیء یعنی امر موجود، وجود عرض بر ماهیته. وقتی شد عرض، عرض عام هم هست، عرض خاص هم حتی نیست، لازمش میاد که در فصل که جزء ماهیت است چی وارد بشه؟ عرض عام وارد بشه. از دو جهت به تناقض میخوره. جهت اول، خب اون فصل جزء ماهیته، این عرض خارج ماهیته، نمیشه که امر خارج از ماهیت در امر داخل در ماهیت چی بشه؟ داخل بشه. این اولا. ثانیا، اون فصل مختص به این ماهیته، شامل بقیه نمیشه، این عرض عامه، هم شامل این ماهیت انسان میشود شی، هم شامل بقر و غنم و همه اونا میشه. از این جهت هم از جهت خصوص و عموم هم باز با همدیگه چی دارن؟ تناقض دارن. رضایشون میگه اگر شما بیاید بگید این مفهوم شی یا ذات یا هر چی که شما میگید پایه قرار میدید، که میگه اون ذات متلبس مثلا به نطق، درست شد؟ شیء له نطق، ذات له نطق یا ثبت له نطق، هر جور تعبیر میکنید ما کار نداریم. این قسمت اولش وقتی شما میارید این به گیر میخوره. گیرش چیه؟ گیرش این است که این عرض عامه، عرض عام غیر از فصل، شما دارید عرض عامو داخل در فصل میکنید. خب این معلومه تناقض، از دو جهت هم تناقضه. یک، فصل امر ذاتی داخل در ذات، جزء ذات ماهیت، این امر خارج از ذات، عرض دیگه اسمش روشه. دو، اینا با هم دیگه قسیم هم دیگه در هم داخل نمیشن. دو، این عرض عامه، هم شامل انسان میشود هم غیر انسان، هم شامل این نوع میشود هم شامل سایر انواع، اما اون فصل اختصاص به همین نوع دارد، شامل بقیه انواع چی؟ نمیشه. از هر دو جهت این دوچاره به اشکال میشه. بنابراین در مثل الانسان و ناطقون که حد ناقص هستش، حد به خلاصه یک امر و اونم فقط فصل هستش، شما نمیتونید بگید آقا این ناطق مرکب است و این امور است، اینم میشه فکر، ترتیب امور معلومه لتحصیل امر چی؟ مجهول. چون اینو میگه در مورد مثل ناطق که حد ناقص. بعد میرسه به رسم ناقص، این یکم پیچیده‌تر توضیحش، اولی خیلی آسون بود یعنی اصلا هیچ بحثی نداره. دوم، یه سری مقدمه شما باید بلد بشید توی علم منطق که بلدید، حالا من تکرار فقط میخوام بکنم. دومش اینه، من میگم دومشو بزنیم فردا هم توضیح بدیم هم تطبیق بکنیم، حالا توضیح میدیم دیگه، من فعلا متنشو بخونم بعد اون وقت اشکالاتشو میرسیم. حالا الان میگیم ایشالله. ببینید عبارتش کجا بود، میفرمد و بقیه امورون الاول، میگه چند هم باقی مونه. اولی که مفهوم المشتق علاما حققه المحقق الشریفی بعض حواشی، مفهوم مشتق بنابراین چه که محقق شریف در بعضی از حواشی خودش محقق کرده و تحقیق کرده، بسیطون، امر بسیطه نه مرکب، منتزعان عن ذات به اعتبار تلبس ها بالمبدا. میگه ذات وقتی که ناظر خارجی نگاه میکنه، ذات متلبس به یک مبدعی شده، مثلا به مبدع نطق، به مبدع ذهن شده، از این یک امر بسیطی رو انتظام میکنه به نام ناطق، به نام چی؟ زاهق. و اتصاف ها بهی، بعد از این که ما میبینیم که این ذات متلبس و اتصاف داره، از این تلبس و اتصاف ما یک امر بسیطی رو به نام مشتق چیکار میکنیم؟ ذهن ما انتظام میکنه. غیر مرکبن، این مرکب چی؟ نیست. و قد افاد فی وجه ذلک، یعنی مرحوم محقق شریف سید میر شریف جرجانی در وجه این ادعای خودش که میگه که مشتق بسیط است و نمرکب، اینجور فرموده، ان مفهوم شی لا یعتبر فی مفهوم ناطق، گفته مفهوم شی در مفهوم ناطق معتبر نیست. ناطق نه یعنی شی اون ثبت لهون، نه نطق مثلا، و الا لکان العرض العام داخلا فل فصل. اگر اینطور نباشه، یعنی اگر ناطق مرکب باشد از شیء ثبت له نطق، اگر اینجور مرکب باشه که شما دارید میگید آقای مثلا صاحب مطالعه و اینا میخواید جواب از اون اشکال به خودتون بدید، وقت لازم میاد عرضی عام که چیه؟ که همون عرض شد به خدمت شما که شیء باشه، او داخل بشه در فصل که چی هستش؟ ناطق بوده باشد. این اشکال اولیشونه به حد ناقص، که ایشون میگه حد ناقص مشتق درش هست، مشتق اینطوره، میگه نه در اونجا این همچه اشکالی لازم میاد. دومی میره سراغ رسم ناقص، مثل الانسان زاهکون یا از زاهک، الانسان هو از زاهک، هر کدومو که بخواید بگیرید فرق نمیکنه. میره اونجا، اون اشکال دوم البته چون مقدمات داره بماند، این که میگید اشکال داره، بله الان بعد از این ایشون اشکال صاحب فصول رو میگه به این فرمایش آقای میرسه شریف جرجانی، بعد یه توضیح راجع به اون فرمایش حساب فصول میده، بذارید اینا تمام بشه، بعدا اون وقت اگر که با صحبتی بود و اشکالی بود اینا ان شاء الله اونجا بهش میرسیم. ایشون بسیط میدونه، بعدا هم خودش استدلال بر بساطت میاره، حالا میرسیم. ایشون خودش هم بسیط میدونه. والحمدلله رب العالمین.